حالا بریم سراغ این ابیاتی که میگوید نبض عاشق بی ادب برمی‌جهد، بیت 3678. خیش را در کفه شه می‌نهد. میگه همین که عاشق چشمش به معشوق میفته، یاد معشوق میکنه، نبضش میزنه، حالش عوض میشه، این بی ادبیه. یعنی اومده خودش رو همتراز معشوق گرفته. شه اینجا یعنی خدا. خیش را در کفه شه می نهد، یعنی میگه یکی تو یکی من، من تو رو دیدم عاشق شدم، صحبت من میکنه. این نبض دلیل بر اینه که این یه وجودی داره، اظهار وجود داره میکنه. میگه خب این بی ادبیه، بی ادبتر نیست کس رو در جهان، این عین بی ادبیه، دیگه از این بی ادبتر نمیشه کسی باشه. اما این به حسب ظاهره، اگر به واقع بنگری با ادبتر نیست کس زو در نهان، یعنی در عالم حقیقت دیگه از این با ادبتر نیست نسبت به خدا و معشوق. چرا؟ برای اینکه این نهایت اظهار نیستیه که در واقع وجود خودش رو مثل یه ذره‌ای داره به سمت خورشید میکشه، همون جان رو به سمت جانان داره میبره، آب کوزه رو داره در نهر وسیع آب میریزه. این عین ادبه، ولی به یه معنا همین اظهار عاشقی انگار که داره یک خودی نشون میده به حسب ظاهر. به یه اعتبار بی ادبیه، به یه اعتبار با ادبی. هم به نسبت دان وفاق ای منتجب، این دو ضد با ادب یا بی ادب. میگه این با ادب بودن و بی ادب بودن متضاد دیگه، جمعش وفاق اینا از کجاست؟ از روی نسبت. نسبت به یک چیز بی ادبیه، نسبت به یک جهت دیگه‌ای با ادبیه. منتجب یعنی ای برگزیده، اینو برای رعایت قافیه گفته. و اگه ادب یه چیز دیگه بود به جای منتجب یه چیز دیگه میگفت، اونش مهم نیست. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. میگه اگه به حسب ظاهر بگی فکر کنی این بی ادبیه، چون این دعوی عشق کرده و کسی که دعوی عشق و عاشقی میکنه انگار خودش رو با معشوق همسر دونسته، همتراز دونسته، همکفه دونسته، این بی ادبیه. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش آن سلطان فناست. اما به باطن یعنی همون نهان، نهانی که گفت با ادبتر نیست کس رو در نهان، یعنی در باطن. حقیقت مطلب چیه؟ اصلا ادعایی در کار نیست. کی گفته که عاشق ادعایی داره؟ عاشق و ادعای او هرچی هست پیش آن سلطان فناست. العب و ما فی یدهی کانل مولا، این بنده و آنچه مالک آن است از آن مالک آن است. یعنی چیزی نداره، هر چی که خودش داره این مال خداست. او و دعوی، هم خودش هم ادعاش، پیش آن سلطان فناست. خودش هم میدونه. پس این عین ادبه. حالا مثال قشنگی میزنه، میگه ما تزیدون، زید اگر فاعل بود لیک فاعل نیست، کو عاطل بود. او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. فاعل چه کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. حالا میگه که اگر در عربی بگی مات زیدون، یعنی زید مرد، بعد بگی که در این کلمه، در این عبارت فعل کدوم، فاعل کدوم، میگی که ما تفعل، زیدون فاعل، میگی درست گفتی؟ زید اینجا فاعله، ولی زید فاعله؟ زیدی که مرده کجاش فاعله؟ این از کار افتاده، کاری از دستش دیگه ساخته نیست، فعلی نمیتونه داشته باشه، کجا فاعله؟ مات زیدون. زید اگر فاعل بود که درستم است، لیک فاعل نیست، کو عاطل بود که این فاعل که نیست، عاطل، تعطیل شده اصلا، زیدی دیگه در کار نیست. او زروی لفظ نحوی فاعل است، یعنی در قواعد نحوی بله فاعله، ورنه او مفعول و موتش قاتل است، اصلا هیچ فعلی نداره، بلکه فعل برش واقع شده و اون فعل قتله که موت او رو کشته. فاعل چه؟ یعنی چه فاعلی؟ فاعل چی؟ کدوم فاعل؟ فاعل چه؟ کو چنان مقهور شد، یعنی همچین داغون شد که فاعلی ها جمله از وی دور شد، یعنی هر جور فاعل بودنی دیگه ازش دور شده، هیچ جایی توی فعل و فاعلی نداره، به یه معنا درسته به یه معنا نادرست. حالا اهل فلسفه و منطق این اشاره رو میکنم و میگذرم، یه تفکیکی میکنن بین حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، میگن یه چیزی به حمل اولی ذاتی درسته، به حمل شایع صناعی درست نیست. مثال بارزش همینه، مات زیدون به حمل اولی ذاتی، اینجا زید فاعله، به حمل شایع صناعی زید فاعل نیست. این یه نکته دقیقیه که من بیشتر از این بازش نمی کنم.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
میرسیم به یک عنوان جدید طولانی تازه‌ای، ولی بحث همون بحث قبلیه، منتها مولانا هی میره جلو و چیزای تازه میگه. قصه وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان، باز عشقش کشید رو کشان که کار جان سهل باشد عاشقان را. از این دو سطر عنوان چی میفهمیم؟ میفهمیم که یک پادشاهی، حاکمی، فرمان روایی در بخارا بوده، اسمش بوده صدر جهان، یه چیزی مثل قبله عالم که به ناصرالدین شاه میگفتن قبله عالم، لابد اونجا یه شاهی، یه حاکمی بوده بهش میگفتن صدر جهان، یعنی آقای همه دنیا. این یه پیشکاری داشته، وکیلی داشته. این وکیل صدر جهان یه اتهامی بهش بستند و این از ترس جانش از بخارا فرار کرد، از بیم جان. قصه وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان. 10 سال بعد باز عشقش کشید رو کشان، یعنی سینه خیز، رو کشان یعنی سینه خیز. این عشق اینو به سمت بخارا کشید. که کار جان سهل باشد عاشقان را. اگه کسی عاشق باشه در بند جان نیست، کار جان پیشش آسونه، یعنی خیلی مزاحمی نیست جان. این عنوانه. حالا شارحان مثنوی رفتن گشتن ببینن این قصه صدر جهان و این وکیلی که متهم شده بود و اینا چیه، چیزی هم پیدا نکردن. مرحوم فروزانفر در لباب الالباب اوفی یه قصه پیدا کرده که یکی با بچهش دعوا داشته بود، نمیدونم، بعد بچه رو طرد کرده بود، بچهش فرار کرده بود، رفته یه 10 سالی در یه شهر دیگه، بعد یه نامه نوشته بود، عذرخواهی کرده بود، اون قبول کرده عذر او رو. این داستان آوردن که مثلا سابقه این قصه اینه، ولی به نظر من ربطی نداره. یعنی اون قصه ای که اوفی در لباب الالباب آورده و بعدن هم شاره ها نقل کردن خیلی توضیحی نیست برای این صدر جهان و وکیلش. یه چیزی با یه شباهت مختصری به این قصه است، ولی همه نقل کردن، من زیاد فایده در نقل اون نمیبینم. بینیم سراغ خود شعر مولانا. در بخارا بنده صدر جهان متهم شد، گشت از صدرش نهان. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان گه کوهستان گاه دشت. میگه که صدر جهان یه بنده ای داشت، یه چاکری داشت، یک کسی داشت که تو دستگاه او بود، جزء خدم و حشم او بود. این بنده صدر جهان یا وکیل صدر جهان متهم شد، یه تهمتی بهش بستن دیگه، تا بخوای دربار شاهان و امیران پر بوده از این سوء زنها. یه وقت تحقیق کرده بودن از اول اسلام تا حالا، یعنی از این 1400 سال که ما تاریخ مکتوب قابل استناد بهتری داریم نسبت به قبل از اسلام، تو این دوران حدود 160 چند صدر اعظم و وزیر در سلسله های حکومتی ایران بوده، از حالا صفاریان و سامانیان و نمیدونم طاهریان و اینا بگیرید تا دوران نزدیک به خودمون. مورخا تحقیق کردن از این 160 چند وزیر 140 چند تاش به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، یعنی عموم اینا رو این شاهانی که ارده بودن سر کار کشتن، عموم اینا رو. یعنی یه کسی میرفتن میابردن صدر اعظم میکردن، بعد بهش یه تهمتی میزدن، یه سوء ظنی، و او رو به دار میکشیدن، مسموم میکردن، ترور میکردن. از قدیمی ها مثال بزنم، حسنک وزیر در تاریخ بیهقی، از دوران نزدیک به خودمون تیمورتاش. این وزیر کشی بیش از هر شاه دیگری در رضاشاه دیده شد، که یک دور تسبیح آدم که همه در خدمت او بودن و روز اول تخت او رو به دوش گرفتن و او رو نشوندن روی تخت شاهی و به سلطنت رسوندن و تاج بردن گذاشتن سر او، همه اونا به دست خود او کشته شدن. تیمورتاش، داور که از ترس مرگ خودکشی کرد، نصرت الدوله، فیروز، بعد سردار اسعد و خیلی های دیگه، حتی گفتن ارباب کیخسرو شاهرخ، دیگران. اصلا این قاعده بوده که یه تهمتی میزدن که آن تو میخوای کودتا کنی، تو میخوای با دشمنان ما همدست بشی، شنیدم که تو چنین چنان. اصلا تاریخ ادبیات ما و تاریخ ما پر است از داستان‌ها و قصه ها و ماجراهایی که همین یک کسی به صدر اعظم خودش، وزیر خودش، وکیل خودش، به قول مولانا بنده خودش بدبین می شده، سوء زن پیدا می کرده، تهمت می زده. طرف اگه شانس داشته مثل وکیل صدر جهان فرار می کرده، جون خودشو نجات می داده، اگرم نمی تونسته گرفتار می شده و یا کور می شده یا کشته می شده. این دیگه قصه غم‌انگیز تاریخ خونین ماست که اینجوری مثل حیوانات وحشی همدیگر رو میخوردن. حتی پدر پسر رو کور میکرده که نبادا پسر پدر رو بکشه، برادر برادر رو کور میکرده. حافظ میگه آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. یعنی پسر رفت پدر رو کور کرد، پدری که چشمش به پسر روشن بود، پسر چشم روشن او رو کور کرد. آن که روشن بود جهان بینش بدو، یعنی چشمش به اون روشن بود، او میل در چشم جهان بینش کشید، یعنی کورش کرد. در بخارا بنده صدر جهان متهم شد، گشت از صدرش نهان. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان گه کوهستان گاه دشت. حالا بخارا جزو خراسان بزرگ بوده، گاهی تو منطقه بوده، گاهی به کوه میزده، گاهی به بیابون میزده. از پس 10 سال او از اشتیاق، گشت بی طاقت ز ایام فراق. دیگه طاقتش تاق شد، بعد 10 سال دیگه نتونست فراق رو تحمل کنه، چون او صدر جهان رو دوست داشت. حالا اینجا مولانا این صدر جهان رو مثبت میگیره، ما در تفسیر تاریخی خودمون منفی تفسیر کردیم، منتها ذهنمون باشه که مولانا این عشق و رابطه بین صدر جهان و وکیلش رو مثبت میگیره. وقتی بی طاقت شد از فراق، گفت تا به فرقتم زین پس نماند، صبر کی داند خلاعت را نشاند. این وکیل پیشکار صدر جهان گفت دیگه بیشتر از این تاب فراغ ندارم، گفت تاب فرقتم زین پس نماند، صبر کی داند خلاعت را نشاند. خلاعت از ریشه خلعه، شما خلع ید و خلع سلاح و خلع لباس و اینا رو شنیدید در زبان فارسی، به معنای بیرون آمدن و دور انداختن، کنار گذاشتن، فقدان و اینجور چیزاست. اینجا خلاعت یعنی از خود بی خود شدن، یعنی دیگه از شدت اشتیاق نابود شدن. اون وقت این وکیل گفته که من دیگه از خودم تهی شدم، تباه شدم، این شور اشتیاق من رو نابود کرده، صبر دیگه نمیتونه این درد رو علاج بکنه. صبر کی داند، یعنی کی تواند خلاعت را نشاند، صبر کی میتونه این از خود بی خود شدن رو علاج بکنه. اینو که میگه فیل مولانا یاد هندوستان میکنه، چون مولانا خودش بزرگترین درد فراق کشیده روزگار خودش بوده دیگه، هیچ کسی به اندازه مولانا درد فراق رو نچشیده بوده و نکشیده بوده. وقتی شمس از او غایب شده بوده، یه بار که غایب شده بود، یک سال و نیمی در این مدت نبود مولانا، گشت بلند شد را افتاد، گشت و فهمید که کجاست و بعد پسرش رو با یه عده‌ای رو همراه کرد، نامه نوشت، التماس کرد، بالاخره شمس رو برگردوند. یه مدت دیگه باز موند، باز اوضاع و احوال طوری شد که یه شب خوابیدن و صبح بلند شدن، دیدن همه که شمس قطره آب شده، به زمین فرو رفته. هر چی دیگه گشتن پیدا نکردن شمس رو. حالا این شیفتگی و علاقه‌ای که مولانا به شمس داشت، اون وقت مبدل شد به فراق. حالا مولانا گویی که داره وصف حال خودش رو میگه، وقتی اینجا کلمه فراق که به میون اومد، مولانا دیگه بی اختیار میشه و هی راجع به فراق حرف میزنه. از فراق این خاک ها شوره بود، آب زرد و گنده و تیره شود، باد جان افزا وخم گردد و با آتشی خاکستری گردد هبا، باغ چون جنت شود دارالمرض، زرد و ریزان برگ او اندر هرز، عقل در راک از فراق دوستان، همچو تیرانداز اشکست کمان، دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است، پیر از فرقت چنان لرزان شده است، گر بگویم از فراق چون شرار، تا قیامت یک بود از صد هزار. اینجا دیگه وصف فراق میکنه. خب دیوان شاعران، خصوصا شاعران غزل سرا، پر است از غزلهای فراقی، سعدی مخصوصا. سعدی از این حیث از حافظم بیشتر وصف فراق کرده. اینجا میگه از فراق یا فراق این خاک ها شوره بود. میگه خاک چطوری شوره میشه؟ برای اینکه به فراق آب مبتلا شده. آب که نباشه خاک شوره میزنه، آب زرد میشه، گنده میشه، گندیده میشه، تیره میشه، چون آب تازه بهش نرسیده، آب نو بهش نرسیده. باد جان افزا وخم گردد و با بادی که، نسیمی که روح آدمو تازه میکنه، جان فزاست، اما همین باد میتونه که منشأ وبا بشه. وخم یعنی وخیم، یعنی بد، یعنی ناگوار و وبا آور و ناسالم. میگه این باد ممکنه منشأ وبا باشه. آتش خاکستر میشه در اثر فراق. آتش کجا، خاکستر کجا؟ هوا میشه، یعنی به هدر میره، پخش میشه توی فضا، خاکستر برباد میره. چرا؟ چون از اون منشأ انرژی، هیزم، زغال، نفت، وقتی که دور میمونه، این آتش خاموش میشه، تبدیل به خاکستر میشه، خاکسترم برباد میره. باغ چون جنت شود دارالمرض، باغی که مثل بهشته، وقتی که بارون نیاد از فراق باران، این دارالمرض میشه، یعنی هر کی توش بره اصلا ناخوش میشه. زرد و ریزان مثل پاییز، برگ او اندر هرز، هرز یعنی تباهی، نابودی، برگش نابود میشه. عقل در راک از فراق دوستان، همچو تیرانداز اشکست کمان. این عقلی که خیلی درک میکنه، خیلی فهیمه، وقتی به فراق دوستان مبتلا میشه، مثل تیراندازی میشه که کمانش شکسته شده باشه، یعنی کمیتش لنگ میشه، کاری دیگه از دستش بر نمیاد، عقل متوقف میشه. عقل در راک از فراق دوستان، همچه تیرانداز اشکسته کمان. دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است. میدونید چرا جهنم اینقدر سوزنده است؟ از فراقه. از فراقی چیه؟ از فراق رحمت خدا. خدا رحمتش رو از جهنم دریغ کرده به یه معنا، و جهنم مظهر عذاب خداست، بهشت مظهر رحمت خداست. حالا جهنم در فراق رحمت خدا سوزان شده. پیر هم، پیر از فرقت چنان لرزان شده است. پیر هم چون از قوت جوانی دور مونده، حالا دستش میلرزه. آدمایی میبینیم روپا بند نیستن، میلرزن، دو تا عصا هم براشون کافی نی، دو نفر هم زیر بغلشون گرفتن، اما 50 سال پیش اینا رو نگاه کنی میبینی جوان رشید قدرتمند سالمی بودن، اون دور شد ازشون، اینطور لرزان شدن. این بیتی که میگه دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است، ما رو یاد یک غزلی از حافظ میاندازه که شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. که این قیامت همون روزگار هجرانه. دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است. گر بگویم از فراق چون شرار، تا قیامت یک بود از صد هزار. میگه اگه من بخوام شرح فراق بدم، تا قیامت اگر حرف بزنم یکی از صد هزاره، پس شرح سوز او کم زن نفس. میگه دیگه بس کن، رب سلم رب سلم گوی و بس، بگو خدای ما رو حفظ کن. پشت سر هم یه تسبیح دستت بگیر، رب سلم رب سلم. میگن در قیامت شعار مسلمین علی الصراط یوم القیامه اللهم سلم سلم. مسلمونا اونایی که اهل نجاتن در قیامت که دارن از صراط عبور میکنن، به زبونشون اینه که خدایا حفظمون کن، حفظمون کن، نگهمون بدار. هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیاندیشان زمان. هرچی که دلت خوش میکنه فکر نبودنشم بکن، فکر اینو بکن که یه روزی به فراقش ممکنه مبتلا بشی. زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. میگه این خونه و زندگی و مال و مقام و ماشین و فرش و نمیدونم تجارت خونه و هرچی، حساب بانکی و سکه و دلار و هر چیزی که دلتو بهش خوش کردی، بدون که خیلی های دیگم بودن مثل تو دلشونو به این چیزا خوش کرده بودن. نتیجه چی شد؟ آخر از وی جست، سرانجام همه اونا از دست اینا رفت. جست یعنی فرار کرد، پرید. آخر از وی جست و همچون باد شد، بر باد رفت. از تو هم بجهد، تو هم هیچ فرقی با بقیه نداری، اینا میگذره، از دست تو هم میره، از تو هم بجهد. تو دل بر وی منه، دل نبند. پیش از آن کو بجهد، از وی تو بجه. خیلی حرفها ها، ببینید این مولانا اینجاست که سر مندگاریش معلوم میشه. ببین تو یه بیت و حتی تو یه مصرع چه نصیحتی میکنه اگه گوش شنوا باشه. میگه از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه. پیش از آن کو بجهد، قبل از این که از دستت بره بمیری و بمونه و دیگه دست خالی باشی، از وی تو بجه، دل بکن. میبینیم مردم احتیاج دارن، تو حسابت هم انقدر صفر جلوی ثروتت اومده که نمیتونی بشموری، ولی بر رو بر نگاه میکنی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار احتیاجی در کار نیست، انگار مشکلی ندارن مردم، و دنبال بقیهش هستی. مولانا میگه پیش از آن کو بجهد، از وی تو بجه. تو بگذر، تو صرف نظر کن، خودتو آزاد کن از قید او. با این بیت درس و بحث امروز رو خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شبتون بخیر همراهان گرامی. یک بار دیگه عرض میکنم موضوع چهارباغ امشب پاییز این فصل زیبا و رنگارنگ، پس شعراتون رو از همین الان میتونید به دو شماره تلفن آشنا بفرستید و بخونید، 220-485 و 220-588-20. آقای مظاهری آماده هستند که این صداها رو دریافت کنند، ضبط کنند و ما انشالله بتونیم به موقع اونها رو پخش بکنیم. یادآوری میکنم هرچه زود